بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان عزیز و گرامی. امیدوارم که صحیح و سالم و سربلند باشید. با هم مروری خواهیم داشت بر مباحث قبلی که در جلسات حضوری خدمتتون عرض کردم، در بحث حقوق ورزشی. پس چند دقیقه اینها مباحث رو یادآوری خیلی مختصرش خواهم کرد و بعد از اون سعی میکنیم که مباحث رو در قالب وایس براتون ارسال بکنم، با دقت گوش بدید و انشالله با مراجعه به کتاب و پاورپوینت هایی که روی سامانه LMS براتون بارگذاری شده بتونیم به خوبی انشالله نسبت به دانش افزایی در خصوص این درس اقدام کرده باشیم. اگر حضور ذهن داشته باشید، حقوق ورزشی رو مطرح کردم خدمتون به عنوان یکی از گرایش های علم حقوق که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش میپردازه و گستره فعالیت های ورزشی بسیار وسیعه، از ورزش های قهرمانی و ورزش های سلامتی. و میدونید شما به طور کلی ورزش به خاطر اینکه با حرکت روبرو هستیم، ما با تصادم و برخورد و سقوط و احتمال آسیب هم روبرو هستیم. بنابراین با توجه به نوع رشته های ورزشی که میتونن های ریسک باشن یا لو ریسک باشن، های ریسک یا پرخطر مثل کوهنوردی، مثل شنا، مثل مسابقات رالی ماشین که با 300-400 کیلومتر سرعت ماشین حرکت میکنه، یا حتی غواصی و ارزم بزرگ شما ورزشی که به هر حال میتونه مثل صخره نوردی سقوط داشته باشه، اینها بعد از حادثه ممکنه که حیات یک فرد تهدید بشه. در کنار این رشته‌های دیگه رو هم داریم که خیلی پر حادثه نیست. مثلا شما توی تنیس روی میز حوادث زیاد نیستن، یا توی شطرنج حوادث زیاد نیستن. بقیه رشته هم بین این طیف قرار میگیرن، یعنی از لو ریسک تا های ریسک، یا کم خطر تا پر خطر. اما بحثی که ما امروز دنبال میکنیم، این حوادث به نوعی گریبانگیر ورزشکارا میشه، معلم‌های تربیت بدنی میشه، مربی‌های آموزشی میشه، مدیران ورزشی میشه، تماشاگرا میشه، سازنده‌های ورزشی میشن، تولیدکننده‌های لوازم ورزشی میشن و این افراد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع ورزش و حقوق ورزشی ممکنه که نیازمند این بشن که بتونن از خودشون دفاع بکنن، از سلامتیشون، از جانشون، از اموالشون، از حیثیتشون، از شرافتشون، و این نیاز به یک بیس و پایه حقوقی داره. به همین علت شما به عنوان یک معلم نیاز دارید که به واسطه در حقیقت نوع سازکارهایی که در کلاس درستون اتفاق میفته کمک کنید که انشالله، چون به عنوان یک حرفه انتخابش کردید، بتونید از این حرفه سربلند بیرون بیاید و خدماتی رو در جامعه به دانش آموزان، به خانواده ها و به مخاطبان تعلیم و تربیت ارائه بکنید و خودتون هم آسیب نبینید. شاید براتون یه طور کلی اینجوری طرح موضوع بکنم که حقوق ورزشی چند تا هدف دنبال میکنه، هدف عمده رو دنبال میکنه. مهمترین هدف هایی که بهش میتونم اشاره بکنم، افزایش آگاهی حقوقی جامعه هست، اینکه آدم ها، کسایی که توی ورزش سر و کار دارن با ورزش، خودشون آگاهیاشون بره بالا، بعد از این بتونن از این آگاهی ها استفاده بکنن برای پیشگیری، برای مدیریت وقوع حوادث ورزشی، و در کنارش نقش ورزش رو، جایگاه ورزش رو شفافتر جلوه بدن و کمک بکنن به اینکه به هر حال مدیرا و مخاطب ها خودشون وظیفشون رو از نظر حقوقی بدونن. و مهمترین بخش اینه که جامعه و مخاطبان ورزشی ما از پیامدهای حقوقی تخلفات، خطاها، تقصیرها، قصورها و اتفاقاتی که در قالب چارچوب رفتارهای حقوقی ممکنه بر گریبانگیرشون بشه آشنا باشن و بتونن خوب مدیریت کنن، تدبیر لازم رو به کار بگیرن تا انشالله حوادث ورزشی کمتری اتفاق بیفته. همچنین که مستحضر هستید، در خصوص تاریخچه حقوق ورزشی میخوام بهتون بگم که حرکت با انسان همزاد بوده و شاید به نوعی وقتی انسان زندگی اجتماعی خودش رو شروع کرده و به مرور زمان هرچه رشد و بالندگی در حوزه تمدن و فرهنگ پیدا کرده، نیاز به توجه به حقوق ورزشی هم به نوعی پررنگ بوده و نمیخوایم اینجا در این چارچوب خیلی دنبالش بکنیم. بعدا در چارچوب درس حقوق ورزشی میتونم ادامه بدم خدمتتون، بگم که این درس در حقیقت با توجه به اینکه از سالهای فکر میکنم حالا 1352 اولین بار ماده 42 قانون مجازات یک ماده ای داشت تحت عنوان که حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب اون حوادث نقض مقررات مربوط به اون ورزش نباشه جرم محسوب میشه. و در سال 61 کمی کامل تر شد، در سال 70 باز تبدیل شد به تفسیر 3 ماده 59 قانون و الان هم در قالب ماده 158 داره این بحث دنبال میشه. درس حقوق ورزشی رو به عنوان یه درس از سال 1355 در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی آقای آقایی‌نیا برای اولین بار در دانشکده تربیت بدنی جز درس‌های دوره کارشناسی و بعد هم کارشناسی ارشد ارائه کرد و خوشبختانه با توجه به پتانسیل بسیار خوبی که در دانشکده های حقوق ایران وجود داشت در این حوزه دانش سازمانیافته خوبی فراهم شد و امروز هم مشاهده استقبال خوب گروه های مختلف از حوزه در حقیقت حقوق ورزشی هست. در خصوص حقوق ورزشی در اسلام رو به خاطر اینکه ما مسلمان هستیم و در جامعه‌ای که دینش اسلام هست شما باید بدونید که آنچه که دیدگاه اسلام هست چیه و به موازات در حقیقت اون چیزی که فقها در باب مسئولیت‌های حقوقی در حوزه ورزش مطرح کردن اطلاعات کافی و وافی رو داشته باشید. و جالبه که بدونید خب از صدر اسلام ورزش‌های مثل تیراندازی، مثل شنا، مثل اسب دوانی بسیار مد نظر بوده، مثل شتر سواری، مسابقاتش و حتی شرط‌بندیش مطرح بوده. ما حدیث داریم علم و اولادکم از سباحت و رمایه و میخوام بهتون بگم با شنا و تیراندازی خیلی توجه زیادی میشده. خب به همین نسبت دین اسلام به سلامتی هم خیلی توجه کرده و مرتب میبینیم که مربی رو و افرادی رو که به عنوان مربی زامن متربی میتونن بشن و وظیفه صیانت و حفظ و نگهداری دارند رو به عنوان یک حق حقوقی بهشون متذکر میشه و مواردی رو بهشون یادآوری میکنه. اما بریم سراغ بحث قواعد عمومی حقوق و کاربردش در حوزه ورزش و تربیت بدنی. میدونید حقوق ورزشی ما یه آمیخته ای از علم حقوق و تربیت بدنی و شاید تفکیک اینها هم خیلی ساده نباشه. اما یادمون باشه مخاطب اصلی ما جامعه ورزشه و ما الان داریم کاری میکنیم که بتونیم به عنوان معلم، به عنوان یک مربی در آینده از قوانین حوزه تربیت بدنی خودمون آگاهی داشته باشیم و بتونیم اینها رو استفاده بکنیم و بدهکار نشیم. ما اومدیم شغل داشته باشیم، کار بکنیم، سود ببریم، به جامعه سود برسونیم و دونستن دانش این حوزه میتونه ما رو ببره به سمت سویی که خدای نکرده اگر حادثه ای هم اتفاق افتاد ما بدهکار کسی نباشیم، ما به نوعی تبرئه بشیم توی این پرونده هایی که به هر حال امروز هم حجمش توی جامعه ما زیاد شده. یه نکته بسیار مهم رو در این حوزه بهتون یادآوری بکنم و اون اینه که جهل نسبت به قانون رافع مسئولیت نیست. شما نمیتونید بعداً به عنوان مربی، به عنوان معلم بگید نمیدونستم. نه، وظیفه حرفه‌ای شما ایجاب میکنه که نسبت به قوانین رشته خودتون، مقررات رشته خودتون آگاهی کامل داشته باشید و این مقررات رو پایبند باشید در محیطی که به عنوان محیط حرفه‌ای دارید کار میکنید. اما بریم سراغ تعریف حقوق. حقوق میدونید جمع کلمه حق و حق معانی مختلفی داره. حق به معنی راستی، راست، واجب، بهره، سهم، پایدار، حتی خدا داره به کار میره. اما در رابطه حقوقی تعریف میکنیم در حقیقت حق یه امتیاز ویژه‌ایه که به یک فرد به موجب قانون داده میشه و یادمون باشه که حقوق هم مجموعه مقرراته که بر اشخاص که توی جامعه دارن زندگی میکنند حکومت میکنه. ما بعضی وقتا مقصود از واژه حقوق علم حقوق منظورمونه، بنابراین بین حق، حقوق و علم حقوق و قواعد حقوقی باید تفاوت قائل بشید و اون چیزی که
در قالب علم حقوق دنبال میشه میتونه حقوق ورزشی بخشی از اون باشه، حقوق بین الملل، حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق اختصاصی و مواردی از این قبیل. اما اوصاف قواعد حقوقی، قواعد حقوقی ویژگی های خاص خودش رو دارن. من به 4 تا از این ویژگی ها اشاره میکنم. یکی این که قواعد حقوقی الزام آورن، یعنی رعایت این قواعد باید اجباری باشه و همه اجباراً آنچه که قانون در حقیقت تعیین میکنه رو اجباراً باید انجام بدن. یکی دیگه قواعد حقوقی باید ضمانت اجرایی داشته باشن، یعنی میتونم بگم نظام حقوقی جامعه باید مواقعی که تخلفی اتفاق میفته و قواعد حقوقی رعایت نمیشه مجازات هایی رو برای اون دیده باشن و توی جوامع مختلف این مجازات ها میتونه با توجه به نوع رفتار شدت و حدت متفاوتی داشته باشه. بعض وقتا ممکنه جزای نقدی باشه، بعض وقتا حبس باشه، قطع عضو باشه، شلاق باشه، قصاص و قتل باشه، اعدام باشه، رجم باشه و اینها به خاطر اینکه جامعه بتونه به نوعی پایدار بمونه به عنوان بخشی از قواعد حقوقی مهم هستن. سومین ویژگی قواعد حقوقی بحث کلی و عام بودنشونه، که همه مردم در برابر قانون یکسان هستن. اگر فرض بگیرید خطای اتفاق میفته، قانونگذار حکم اجتماعی خاصی برای اون فرد نیست، نه، برای همه یکسانن. یه خطای من انجام میدم، شما انجام میدید، یه آدم با نفوذ دیگری انجام میده، در برابر قانون هممون یکسان هستیم و جرم جرمه، چه برای من چه برای شما. و باز یکی دیگه از ویژگی های قوانین حقوقی که توی کتاب شما هم بهش اشاره نشده، بحث قلمرو حقوقی هست. که میدونید قلمرو داشتن به معنی اینه که قواعد حقوقی که در ایران ساری و جاری هست برای جامعه ایرانه، برای شما ایرانی هست و وقتی شما پاتون از مرز میگذارید بیرون، ممکنه که به نوع دیگه با این قواعد روبرو بشید، قواعد مخصوص اون جامعه. به هر حال این 4 تا ویژگی‌های مهمی هستن. بحث بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم منابع حقوق هست. خیلی مختصر بگم خدمتتون، منابع حقوق توی جوامع مختلف متفاوته، ولی توی جامعه ما قانون، عرف، روایت، ببخشید زویه‌های قضایی، عقاید علماست و دکترین‌های حقوقی هست، اندیشه‌های حقوقی هست و در ساختار اجتماعی ما قانون از نظر سلسله مراتب به قوانین عادی و قانون اساسی تقسیم بندی میشه. قانون اساسی میدونید توسط مجلس خبرگان با سری تشریفات ویژه‌ای وضع پیدا میکنه، اعتبار پیدا میکنه و مهمه بدونید که از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار داره و برای همینه که پس از واژه قانون معمولا واژه ماده رو ازش استفاده میکنن. 176 تا اصل داره قانون اساسی ما، مهمترین سند حقوقی کشورمون هست و هیچ قانون یا مقرره یا مقررات و یا نهاد کشور مگر اینکه مشروعیت خودش رو از قانون اساسی گرفته باشه مشروعیت نخواهد داشت. یادمون باشه قانون اساسی متشکل از یه سری قواعد کلیه که شکل حکومت، سازمان قوای سگانه ما رو و روابط اونها رو با هم دیگه، حقوق و آزادی های فردی در برابر دولت رو معرفی میکنه و همچنین قانون اساسی از یه طرف حدود آزادی های فرد رو در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگه حد و مرز تشکیلات حاکمیت و نحوه برخورد با حقوق فردی ترسیم میکنه. اما قانون عادی ما، همچنین که مستحضر هستید، قانون عادی مرجع صالحش تو جامعه بر اساس اصل 58 مجلس شورای اسلامیه و ماده اصل 94 قانون اساسی عنوان میکنه که کلیه این مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده بشن و شورای نگهبان بعد از 10 روز موظفه که اونها رو بررسی بدن و بررسی بکنن و ببینن با موازین اسلامی و شرع مغایر نباشن و اگه نیاز هست برگرده میشه به مجلس و در غیر این صورت قابل اجرا هست. بعد از اون رئیس جمهور بر اساس اصل 23 این بعد یه تشریفات قانونی رو در قالب اینکه بتونه این قانونهای به اصطلاح ارسال شده رو از طریق روزنامه رسمی ارائه بکنه. روزنامه رسمی بعد از 3 روز یا 72 ساعت اونها رو منتشر میکنه. و نهایتا میخوام بگم خدمتون، بعد از 15 روز از این انتشار قوانین لازم الاجرا میشن و به هر حال بر تمام ایرانیان واجبه که و یا سازمان های مرتبط واجبه که اون قوانین رو رعایت بکنن. یادتون باشه ما یه اصل دیگه ای داریم در قالب اصل 138 قانون اساسی که بر اساس این اصل تصویب آیین‌نامه های دولتی و مصوبات کمیسیون های مشکلی که به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسه و نیازی به طرح در مجلس نداره، اینها به دولت واگذار شده و قوه مجریه خودش میتونه در قالب بخشنامه، آیین‌نامه و یا تصویبنامه اینها رو ارسال بکنه، مثل خیلی از بخشنامه هایی که من و شما در سازمانمون به عنوان معلم، به عنوان استاد میبینیم توی جامعه. آنچه که مهمه توی این قسمت اینه که این تصویب شده ها، این آیین‌نامه هایی که دولت ارائه کرده، کنترل میشن توسط قضات دادگاه ها و حتی اگر خلاف در حقیقت اختیارات قوه مجریه باشه، تقاضای ابطالش رو از دیوان عدالت اداری میتونن کار رو بکنن. و برگردیم سراغ جایگاه ورزش در قانون اساسی. یادمون باشه قانون اساسی همون جوری که عرض کردم خدمتون مهمترین سند حقوقی کشوره و منشأ تمام اون مشروعیت‌های نهادهایی که توی کشور وجود دارن، همینطور صلاحیت اونها. بنابراین توجه به قانون اساسی یعنی این که خیلی از اساسی ترین امور کشور مثل حکومت، زبان، دین، حقوق، اقتصاد، رهبری، ریاست جمهوری، اینها توی این بحث قوانین اساسی، قانون اساسی طرح موضوع شدن و اموری که در قوانین عادی مورد بحثی قرار میگیرن این مقداری میتونم بگم کم اهمیت تر هستن، نه اینکه بی اهمیت باشن. اما بر اساس اصولی که توی قانون اساسی با هم دوپال میکنیم، اصل دوم قانون اساسی عنوان میکنه که دولت موظفه که به نوعی زمینه در حقیقت رسیدن به رشد انسان رو و ورزش های انسانی رو فراهم بکنه. و باز توی همین اصل دوم در یکی از بندها ارائه میکنه که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان جزو در حقیقت مواردی هست که دولت جمهوری اسلامی باید بهش توجه بکنه. جالبه که حتی این رو برای به صورت رایگان برای تمام سطوح و تحصیل اون در سطح آموزش عالی بررسی میکنن و اونجا توی این بند به یک سری از مفاهیم در رابطه با ورزش اشاره میشه و اون هم به صراحت و تربیت بدنی و ورزش رو به عنوان یک نهاد اساسی تو جامعه میشناسه و ورزش رو در عرض آموزش و پرورش قرار میده و نه در بطن یا طول اون. و این به این معنیه که ورزش از نظر اهمیت بسیار مهمه تو جامعه ما. و همچنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش هم نشون میده که از ورزش به عنوان یک نهاد فرهنگی برای تربیت انسانها توی ابعاد مختلف اجتماعی و به خصوص معنوی میتونیم بهره ببریم و استفاده بکنیم. باز به همین نسبت میخوام بگم خدمت که توی قانون ما اشاره شده که ورزش یه وسیله برای برومندیه و خودش توی جامعه عنوانی هدف نیست، ابزاریست برای تعالی، برای رسیدن به قرب الله. و باز میخوام بهتون بگم دستگاه هایی در جامعه مکلف شدن که بتونن در این زمینه خدماتی رو ارائه بکنن و شما میبینید ما آموزش پرورش رو داریم، آموزش عالی رو داریم و وزارت ورزش و جوانان رو داریم که تمهیدات لازم رو برای توسعه ورزش هم در سطح قهرمانی و هم در سطح عمومی حرفه‌ای دارن دنبال میکنن و میبینن. خب این بخش اول عرایزم رو خاتمه میدم و انشالله در سشن بعدی، در جلسه بعدی در مورد مسئولیت های قانونی و انواع اون با هم صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم مطالب کتاب رو مطالعه بفرمایید. اینجا تا صفحه 17 خدمتتون عرض کردم و یک نگاهی هم به بحث‌های بعدی داشته باشید. تا جلسه آینده روزتون بخیر و خدا نگهدار. موفق باشید.